الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
ولعنت الله على أرواحهم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وجزء سلمان چند كلمه در روشن شدن مطالب ساعت قبل همین توضیحاتی عرض میکنم، بعد انشاءالله اگر اون بود ادامه بحثا رو دنبال. این چند تا نکته رو فهرستوار عرض بکنم. یه نکته این که بعضی از مطالبی که اینجا خدمت سروران عرض میشه برای تبیین فضای پشت صحنه بحثای کلامی است، برای اینکه شما تو فضای مخاطب بخواید اون رو عرض بکنید نیست. طبیعتاً بنابراین که اگر حالا به صلاحیت شما جایی هم بخواد مطرح بشه، همین چیزایی که توی کتاب هست مطرح بشه. توی کتاب اگه مطرح فرمایید این دقت انجام شده که برای اینکه از فضای متعارف خارج نشیم، توی بحث اسمت از صحف مثلا آمده که آیا انبیاء ائمه ممکن است صحف بکنند، در پاسخش آمده آنچه مسلم است این است که انبیاء امامان از گناه که معصومند، علاوه بر اون در کارهایی که موجب شکست شدن اونها در چشم مردم بشن معصوم هست. دیگه بقیه مسئله به سکوت گذاشته، دیگه که این صحبتی نسبت به بیشتر از این نشده. چرا؟ چون توی فضای آموزش عمومی بنابر مراعات کردن همون کلیاتی است که معمولا مورد رفاقه است، نه بنابر مسائل جدید. اما خب فضای یک فضای تخصصی است، یک فضای عمومی نیست. اون وقت جا داره که انسان احوال و نظرات مختلف رو تو این فضا مطرح. مسئله دوم که چند تا نکته رو توقع هست که سروران بهش اناعت داشته باشن. اولا خاطر شرکتون هستش که قبل از اینکه بحثای کلامی مطرح بشه، در علم اصول بزرگان ما ارسال مسلم کردن که فعل معصوم حجت نیست. خاطر شریفتون باشه دوستان، مثل که بعض یا تصورشون یا مبنای اصولیشون نمیدونم این است که فعل معصوم حجته، بعد حالا آمدن اینجا میخوان مبانی کلامی شد درست بکنن. این از مسلمات علم اصول بوده که فعل معصوم فقط در حد دلالت بر جواز حجیت داره، دلالت چنبر بیشتر از جواز مبتنیست برای اینکه تکرار بشه و از تکرارش با قرائن بشه یک سنت فهمید و القاء خصوصیت از شخص معصوم کنیم و تا آخر. ولی شما هیچ وقت نمیتونید مثلا از فعل حضرت سید الشهدا علیه السلام در قیام مثلا بر ضد یزید یه حکم فقهی استنباط بکنید، بگیم چون سید الشهدا علیه السلام اینطور کردن پس، چون عمل سید الشهدا علیه السلام در یک فضای تاریخی خاصی است و ما تا اون فضا رو به دقت نشناسیم حکم فقهی ازش استفاده نمیشه که بگیم مثلا فعل حضرت داله بر وجوب است مثلا فرض کنید، یا فعل حضرت داله بر استعفا است مثلا در موارد دیگه. دیگه در فضای فقه اصول یک امر مسلم است، یا اصلا بحث و اشکال و جواب نداره. مسئله سوم در بحث صحف حقیقت نظرات مولانا خدمتتون گزارش کردن، گویا با دوستان عنایت نکردن که این مقداری حضرت کردم از آراء مسلم بین شیعیان بود. مرحوم شیخ صدوق معتقد بودن که پیامبر اکرم هم در باب نماز خوندن نمازشون به خاطر اون شرایط و لشکر خسته بودن دست جمعی خوابیدن و نماز قضا شد، هم معتقد بودن که در اون قضیه نماز جماعت 4 رکعت یا 2 رکعت. مرحوم شیخ مفید و بغدادی ها چون عقل گرا بودن با این مسئله مخالف بودن، رساله در نقد شیخ صدوق نوشتن. کدوم قسمت رو نقد کردن؟ مسئله 4 رکعت 2 رکعت شدن رو، یعنی که انسان بیدار باشه در شرایط عادی غفلت بکنه یک کار غیر شرعی انجام بده. اما شیخ مفید هم اونجا میگن این که عدد خواب موندن این که اصلا معنی بحث نیست، این که خب معلوم است و اشکال نداره. اونها باید توی برخورد کنن که انگاری مثلا تازه است و مثلا اینو قبل از حقیق کسی تالا نگفته بود، و این عقل گرایان بغدادی هم که شبه معتزلی بودن و خیلی سخت میگرفتن، اونا هم این مسئله رو مورد پذیرششون بوده. درسته؟ من الان دیگه در مقام امضا و رد نبودم، خودم خواستم عرض کنم، تأکیدم کردم اگر کسی بخواد بگه یه همچین اتفاقی نیفتاده یا باید نشون بده نفس این سهم با مقام نبوت ناسازگاره، کسان اسمش هم سهم شاید باید میگن نگذاریم بگیم نفسه اسهام هم مثلا باید میگن خواب موندن یک امر طبیعیست از مقوله علم و جهل و این حرف هم مثلا نیست، یا بگیم نفس این کار منافات داره با شأن بشری پیامبر، یا باید بگیم موجب این میشه که حضرت در چشم دیگران شکسته بشن کسی از حضرت پیروی نکنه. دومی که مسلماً نیست چون سنی و شیعه مورد توافق بود این اتفاق افتاده هیچ کس از اسلام بر نگشته. اولیش هم دیگه به عهده شما اگر تونستید نشون بدید که این قضیه که مرحوم شیخ مفید و شیخ صدوق و بغدادیان و مرحوم علامه طباطبایی عبدالسلام معتقد بودن اتفاق افتاده با شعور نبوت ناسازگار هست، خب اشکال نداره. من فکر بنده تا به حال دلیل برای مطلب پیدا نکردم، تقریباً وجهی برای کنار گذاشتن اخبار صحیحه ندارم. مسئله سوم که جای تذکر و شاید دفع دخل مقدر داره، ببینید بحث ما اصلا تأثیری در مسائل فقهی نمیگذاره مگر در یک موارد خیلی جزئی. فقه مبتنی بر چی است؟ بر اقوال معصوم. چون قبلا هم عرض شدم الان که افعال معصوم رو فقها از اول گفتن حجت نیست، از فعل معصوم کسی فتوا صادر نکرده. درسته اقوال معصوم به سر جاش هم فرمودن انجام بده انجام نده، امر وجوبی امر استحبابی، لذا این مسئله تأثیر مستقیمی در فقه نداره. یه تأثیر خیلی جزئی داره که گهگاهی اگه شما خواستید بر اساس یه فعلی فتوای به استحباب بدید، به جای اینکه فتوای مطلق بدید یه قیدی هم بهش چیکار کنید اضافه کنید. مثلا انسان ممکنه ببینن یکی از ائمه السلام یه دعایی رو همیشه می‌خوندن، بعد میخواد فتوا بده که خوندن این دعا برای همگان مثلا مستحب است یا اولاست. حالا با توجه به این نکته که افعال معصومین به حسب شواکلشون تفاوت خواهی داشته، توی این فتوا به استحباب یک تأملی میکنه، میگه این مسئله برای کسایی که این جهات روحی رو دارن مستحب است اولا اینه، برای کسایی که اونجوری هستن اولا اونه. درسته؟ یا میگه مثلا بعد از فقها میگه که این امام این کارو کردن اون امام اینجوری فرمودن، شما حال در چه اقدام بده و حال چیکار کن عمل کن. نکته چهارم که صبح خیلی تاکید کردم باید مورد قبل نشه، بحث ما مربوط به خارج از دایره احکام فقهی انسانی و احکام شرعی است. در محدوده شریعت کسی این بحثا داخل نیست. چرا؟ چون اوصیای نبی شرعاً باید از شرع نبی پیروی کنن، اصلا در وجود خودشون نمیبینن که بخوان از حریم شرعی قدم برن بیرون. پس حریم شرع نبی مسلم در مازادش که منطقت و فراغ است، یه محدوده هستش که شریعت این رو به حال دل شما واگذار کرده، اولیای خدا حالش مهمدیگه چی هست؟ متفاوت. حالا ماجرای حضرت امام حسن امام حسین از کدوم قسمه؟ این بس به این راحتی ها حل و فصل شدنی نیست. ارگم مرحوم علامه حلی معتقد در اینجاز منطقت و فراغ شرعه. دوستان می فرمان خیلی از بزرگان گفتن ننجوری نیست، یعنی خیلی از بزرگان با همه دیدید فرمایشاتشون رو گفتن شرایط اصل امام حسن و اصل امام حسین با هم دیگه متفاوت بوده، چون شرایط فرق میکرده رفتارها فرق میکرده. قضاوت در این مسئله یه بحث دور و درازیست متوقف بر تنقیح مباحث سیره و شرایط اجتماعی تاریخی اون موقع است، به این راحتی نمیشه قضاوت کرد. ولی ما عرضمون این بود با قاطعیت پیشاپیش مبنا نگذاریم که بگیم حتما اختلاف شرایط بوده. گاهی بعضیان این کارو میکنن، میگن ائمه اختلاف روش که اصلا نمیشه داشته باشن، پس حتما اختلاف شرایط بوده. بریم اختلافات از تاریخ چیکار کنیم در بیاریم. این اصلی که داریم بیان میکنیم میگه اینجوری نیست و این اصلا حقیقت نکردم. فقهای قدیم در کتابشون این مسئله فرداختن که ائمه علیهم السلام مسلما اختلاف سیره داشتن. حالا من یه مجموعه از اونچه خودم جمع‌آوری کردم قدیم، یه مجموعه روایات هست که از حضرت مصطفی میگن پدرم اینطور بودن من اینجورم، جدم اینطور بودن من اینجورم، و این تو فقه مسلمه. لذا شما به بحث حضرت سید و شهدا رسان که رسیدید باید اول برید مسئله فقهیش منقل کنید که جزء موارد وجوب قیام بود یا استحباب قیام بدون موارد ترخیص. اگه جزء موارد ترخیص بود برید گام دوم از روح شواهد تاریخی قضاوت کنید که آیا اختلاف شرایط بود یا نه اختلاف تصمیم گیری حضرت سید الشهدا نسبت به حضرت امام مجتبی سلام الله علیه ما. پیش‌فرض کلامی نداشته باشید که از اول بگید الا و لابد اختلاف شرایط بوده، امکان نداره که دو امام معصوم با دو نوع تصمیم گیری داشته باشن در جایی که منطقه تو فراغ شرعه، بازم تأکید میکنم منطقه تو فراغ از حریم شهر کسی خارج نمیخواد. نکته آخر که شاید سوء تفاهم شده باشه، خودم از باب دخل دخل مقدر میگم با اینکه فکرم جای خیلی سوء تفاهم هم نداره، ولی پیامبر اکرم علیه معلم صلوات و سلام هیچ وقت از حریم شهر سر سوداری تنزل نمیکنن، نسبت به شریعت هم غیرت دارن، یعنی فقط ظاهر سازی نیستش، واقعا نسبت به شریعت متعهدن، چون این شرع من الله هست و این شرع یه حقیقتی داره بعد از اینکه تشریع میشه که باید به اون حقیقتی باشن وفادار باشن. فقط صحبت در این هستش که آیا تعهدشون نسبت به شرع مثل تعهد من و شماست، یعنی به خاطر آثار تکوینی است که از اون عمل توقع میره، یا به خاطر حرمت خود شرعه. این دوتا مسئله متفاوته. بنده نماز میخونم چون اگه نماز نخونم واقعا از خدا دور میشم، مستحق عذاب الهی هستم. درسته بنده مثلا فرقی به نامحرم نگاه نمیکنم، چون اگه نگاه بکنم قلبم مشغولیت پیدا میکنه، مثلا واقعاً دروغ نمیگم بخاطر این دروغ برای من ضرر داره و و و تا آخر. اما پیامبر اکرم اگر که مثلا به نامحرم نگاه نمیکنن، آیا از این باب هستش که اگه نگاه بکنم قلبشون مشغول میشه؟ یقینا اینطور نیستش. شما کل عالم هم برید تو قلب پیغمبر گم میشه، اصلا قلب پیغمبر کجاست؟ پر نمیشه دیگه، عرش خداست دیگه، مسلما مشغولیت کنیم برای خدا غافل که نمیشن. پیامبر اکرم به نامحرم نگاه نمیکنن از باب ادب نسبت به شریعت. درسته این ادب نسبت به شریعت مفهوم خیلی عالی و ارزشمند دیگه، نمایش هم نیست، واقعیته، چون عظمت این شریعت را دیدت شریعته میفهمن و شکر خدا را اقتضا میکنه که دنبال عمل به دستورات باشن، این دستورات را باب شکر انجام بدن. اگه بنده یه موقع سبق لسان شد تو تعابیرم این تعبیر رو به کار بردم که پیغمبر نماز نخونن چیزی نمیشه، منظور این بودش که یعنی اثر تکمینی برای حضرت نداره، یعنی واقعا پیغمبر اکرم آثار تکمینی برایشون بار نمیشه. بعد از این چی می‌خواستیم نتیجه بگیریم؟ نمی‌خواستیم نتیجه بگیریم که پیغمبر عمدن نماز نمی‌خونن. صحبت این بود که اگر نمازشون رو سهواً نخوندن، کدورتی در نفس مبارکشون اتفاق نمی‌افتاد. اونا که مفروغانن که پیغمبر ترک نماز نمی‌کنن که محل بحث نیست. می‌خوایم ببینیم این چیزی که متکلمین شیعه پذیرفتن، ارسال مسلم کردن، یعنی حتی مخالفین مثل شیخ مفید، مثل سید مرتضی اینا رو ارسال مسلم کردن که خود علی آقا و جمعیت نماز صبح خوابوندن. امام باقر علیه السلام هم فرمود اصلا خدا عمدن کاری کرد که پیغمبر و لشکر کلن خواب بمونن که کسی کسی با مذهبت نکنه. میخواییم ببینیم این اتفاق برای پیغمبر اکرم کدورت میاره، ظلمت میاره. حضرت بعد این عموم اولائک الذین حد الله از انما یرید الله لیطهروا بکم الرجس خارج میکنه، نه این همچین اتفاقی نمیفته. به همین منوال ببینید این نمونهای فقهی زیاد داره. فرض کنید یه مالی، مال چی باشه؟ تکوینا حرام. مال حرام و بنده اگر بخورم برای من کدورت میاره بدون شکی. خلاص آثار وضعی هم داره دیگه، مثلا نماز اون رفتن کم نفسش هم بدتر میشه، مثلا فرض کنید دیگه همون یه ذره مثلا توجه هم بیشتر حاصل بشه حاصل نمیشه. اما این پیامبر اکرم یه مالی رو ندارن حرام اصلا میل بکنن، در اون حضرت کدورتی حاصل میکنه، اما دن کدورت حاصل نمیکنه. پیامبر اکرم اگه مال حرام میل بفهمن اون مال طهارت پیدا میکنه. شما در تاریخ دیدید که 3 نفر در تاریخ خون مبارک پیامبر اکرم رو سر کشیدن در حجامت و امثال اینا. پیغمبر اکرم به حسباشون اعتراض کردن، گفتن شرعا کار خلافی که این نباید میکردید. بعدم فرمودن ولی به برکت این خونی که خوردی خدا جهنم رو بر بدنت حرام کرد. یعنی پیامبر ذاتشون طهارت داره، وقتی کسی وجودش طهارت داره تو مقام عمل و تعبد به شریعت انسان باید عمل به شریعت بکنه. ابداً هم یه سر سوزن، این سر سوزن از با مبالغه نیست، تعمدن از شریعت کوتاه نمیان. اما اگر یه روایتی بود، مثلا شما این روایت رو خوندید دیگه، مثلا میگه غلام حضرت رفت قمار کرد، بعد مثلا نمیدونم چند تا تخم مرغ یا جفت مثلا تو قمار به دست آورد، اومد خدمت حضرت رو قضا پختن و نقدن، مثلا یه لقمه خوردن، بعد فهمیدن که این مال مال قمار بوده، تقیه و فرمودن مثلا که ادامه پیدا نکن. حالا ما ببینیم این روایت تو فضای فقهی که وارد میشیم با مبانی کلامی چجوری باش برخورد کنیم. پیشاپیش بگیم آقا این کار چون کار قبیحی است، امام از کار قبیح منزه هستند، اینجوری پیش بریم. یا اینکه بگیم نه اونی که امام ازش منزه هستن قبح تکوینیست، رجس چی؟ تکوینی. و این عمل برای امام علیه السلام رجس تکوینی ندارد، چون مال امام اصلا مالک الکل هم، کسی که مالک الکل که تو عالم تکوینن براش مال حرام وجود نداره، که بدنشون هم طهارت محض، حجی هم میره بفرمان اثری بر قلبشون نمیداره، لذا تکوینن اثر سو نداره. تشریعن هم که این سوق المسلمین است و ید است و حلال و طیب، تشریعن هم که کارشون خراب شهر نیستش. حالا در متن واقع این مال چی بوده؟ حرام بوده. اتفاقی میفته اگر شما تو مبانی کلامی مقدمات اینجوری چیدید فهمیدید امام علیه السلام کاری را که شرعاً حرام است ولو به ظاهر حلال باشد انجام نمیدهند، باید این روایت رو چیکار کنید؟ طرحش بکنید، به این روایت گرچه صحیح هست میدازمش دور چون خلاف عقل است. اگه تو مبانی کلامی گفتید پیامبر از کدورت و رجس تکوینی چی هستن؟ مبران. اما نسبت به حریم تشریع اون جایی که مخالفت عمدی با شریعت نیست، اونجا ممکن است که از در اطلاع نداشتن در عالم ظاهر یه همچین اتفاقی هم بیفته. این خب این روایت ما طرحش نمی کنیم. ما فعلا بحثش داریم بحث کلامی دیگه، مبانی کلامی رو دوستان خودشون دقت بفرمایید چجوری میچینید و چه نتیجه مخدش در باب روایات میگیرید. پس توهم این نشه که کسی بخواد بگه مثلا اعمال شرعی رو میشه تعمدن مثلا چیکار کرد ترک کسی کسان بگوید دیگه نمیگم مثلا چه توهم پیش بیاد کار بنده بخواد چیکار کنم دفعه دخل مقدر رو بکنم. بحث ما سر موارد آثار تکوینی ندارد، شرعا هم حلال است، اما ممکن استش که اگر اطلاع داشته باشن در متن واقع حکم واقعیش باشه مثلا حرمت باشه، حالا که حکم ظاهری که مثلا حرمت نداره یا نماز خوندن حضرت چون اصلا موضوعش منتفی است، موضوع شخص خواب که تکلیف برایش فعلی و منجر نیستش. و حالا بازم تأمل بفرمایید این بحث اینجا تمام نمیشه، یعنی شما اگه تکلیف این بحث رو بخواید مشخص بکنید باید زحمت بکشید حتما یک بار رساله تنزیه الانبیاء مرحوم شیخ مرتضی رو مطالعه کنید، چون ببینید آیات قرآن یک تعابیری داره خیلی هم روشن که با این اسمتی که بعضی از متکلمین میگن قابل توضیح دادن نیست. قرآن صراحتا میفرماد حضرت موسی آمدند عصبانی شدن از دست هارون که چرا این امت گوساله پرست شدن، الواح خدا رو که اینقدر مقدس بود انداختن زمین، رفتن پیش و موی هارون رو گرفتن جلوی جمع شروع کردن دعوا کردن. بعد هم هارون گفتن یا نقام این در قومست از افونی و کار میگفته رونن این فلا تا شمش بیان ادا حضرت موسی متوجهشتن که اشتباه شده، گفتن رب یا فردی ولا اخی. ما این صحنه چیه توضیح بدیم؟ سید مرتضی میگن که خب انبیا که مسلمن کاری که تشریعا حرام باشه انجام نمیدن. میگن خب این صحنه چی کار کنیم؟ سید مرتضی میگن که احتمالا نمایش بوده، حضرت موسی میخواستن که یه طوری امت بترسن که خلاصه خیلی کار مهمه، الواح انداختن و ریش و موی هارون رو گرفتن و کشیدن و خلاصه اخذ اخره از اخیه یجا و روح اله و هارون هم صحنه نباش گفتن برادر من رو اینجوری نظر بد نکن دشمن شادم نکن، صحنه دیگه خب شده. آیا واقعا این با آیه قرآن میسازه؟ آیه قرآن فقط رجع موسی الی قومه قضبانه اسفا، قضبانه این واقعا عصبانی بود دیگه، بعد میفهمد واقعا رفتن ریش هارون رو گرفتن کشیدن، یعنی صحنه نمایش به این آیات نمیخوره. این توجیه چرا درست میشه؟ چون پیشفرضشون اینه که اسمت نسبت به موارد ولو تشریع گرن کار از موسی تشریعا حکمش چی است؟ حسب حکم واقعی حرام دیگه. چون شما یه آدمی که بیگناه است ریش خودش جلو مردم بگیریم بکشیم داد بزنیم سرش شرعا چی است؟ حرام. حسب حکم واقعی موسی علیه السلام تصورش این است که نه هارون واقعا کوتاهی کردن، چون نمیگن کوتاهی کردن بر موسی علیه السلام میشه چی؟ میشه حلال. اما سید مرتضی و متکلمان ما تصورشون این هستش که این کار بازم با شأن نبوت سازگاری نداره. مرحوم علامه طباطبایی اگر من درست خاطرم شما نگاه کنید ذیل آیه میفرمایند که ظاهر آیات قرآن این است که دعوا واقعی بوده، نمایش اینا اصلا به این آیات نمیخوره. ما دلیلی هم نداریم که دو تا پیغمبر در این حد اختلاف سلیقه نداشته باشن. اختلاف سلیقه درسته یا برادران تعبیر سلیقه دارن خود شما نگاه کنید این لفظشون، یعنی شما وقتی پیشفرضتون رو در اسمت اونجوری میچینید باید مجموعی آیات قرآن هم هر کدوم یک جوری بچرخونید دیگه، داستان موسی و هارون یه جور، داستان موسی و خضر یه جور. اما قرآن میگه انبیاء الهی طهارت تکوینی دارن، طهارت تکوینی یعنی موسی علیه السلام اگر غضبم میفرماید غضبش لله است و فلله. حالا اطلاع ندارن ماجرا چی بوده؟ فکر کنم خب هارون کوتاهی کردن، خب ریش هارون هم میگیرن میکشن دادم میگیرن. شما علیه موسی کلن حالشون حالت غضب سرشون چی بودش؟ سریع بود، درست سریع و غضب بودن، شریع اون حالتی در حضرت یونس هم مثلا در روایت آمده. خب اون شاکله با اون غیرتی که بر خدا دارد، موسی برای خودش که ناراحت نمیشن که، غیرت بر توحید دارن، میان اینجا میبینن اینجوریست، اطلاع ندارن و عصبانی هم میشن. اگه انسان عصمت رو درست توضیح بده کارش به تعویل این آیات نمیشه. این آیات همه چیز سر جاشه، میگه واقعا از موسی خبردار نبودن و صحبت کردن و خودم متوجه شدن که حق با هارون بود و گفتن رب فرلی ولی اخی خود من رو بخوردن هم که ببخش. اما اگر جوره دیگه چیدید مجبور میشید این نکته کلی خاطرتون باشه. حالا دیگه ما از این بحث نمیرد میشیم توی این مباحث به جای اینکه اول یه سری پیشفرض‌های غیر برهانی تاکید می‌کنم، پیشفرض‌های غیر برهانی برای خودتون بچکید، بعد برید سراغ متون نقلی معتبر، بعد این نقل رو بچرخونید تعبیر بکنیم، به جای این کار اصالتاً برید سراغ متون دینی، ببینید قرآن کریم چی می‌فرماید، اخبار یه اطمینان آور است چی می‌فرماید، بعد امام شناسی و پیغمبر شناسی رو بر اساس اون اخبار معتبر قرار بدیم. روش صحیح بس اینجوری است چون عقل مستقل تو این مسائل معمولا قضاوت برهانی نداره، قضاوت ها ظن نیست، بعد آدم بر اساس فکر خودش یه توجیهاتی میسازه، بعد میره سراغ متون دینی، روایت که هیچی به قرآن هم که برسه قرآن هم جلوی دیگه معنی میکنه، بعد به قول معلومه قرآن که کتاب هدایته میشه کتاب دلالت دیگه، یعنی قرآن یه طوری انگار همه چیز جا به جا گفته که خلق خدا رو همه رو خواسته چیکار کنه، گمراه کنه. واقعا پیغمبر شناسی قرآنی اسمتش اسمت از وجس و زلل تکوینی است، میگه اینا تو مسیر خدا لفظش تو کارشون نیست. اما اگر یه مسئله مطلع نباشن تصمیم گیریشون طور دیگه باشه، اونم باز تکوین در غیر از اخذ و تبلیغ احکام شرعی این از قرآن کریم در نمیاد. بازم تاکید کنید مسلمات شیعه بوده، شما کتابهای کلامی ورق دارین، شیعیان صدر اول یه عده که اصلا اسمت قبول نداشتن مثل اهل سنت بودن، اینا که هیچ، اونا که اسمت قبول داشتن اسمت در تلقی ابلاغ و عمل به شریعت قبول داشتن، بیشتر از این جزء عقاید رسمی شیعه نبوده که شما الان ببینید با ضروریات دین مثلا چی شد مخالفت شد. مواردی مثل خواب موندن در نماز رو که این طرفی و اون طرفی همه سرش توافق داشتن. زودین بگذاریم دیگر دوستان شبه این نوزی تو خاطر جبتیون بود، خواهش میکنم که حتما بعد از جلسه اجازه بدم با همدیگه گفتگوی بیشتر بکنیم چه اگه سوء تفاهمی هست برطرف بشه. اما درس هفتم یک دو تا بیشتر بدانید داریم که این دوست کنیم خودتون مطالعه بفرمایید دیگه. ما از این بحثی رو عبور کنیم. اما درس هفتم راه‌های ایمان حجت الهی و دین هم درس هفتم و هشتم همه صحبت در این هست که اگه ما خواستیم پیامبران الهی رو بشناسیم چگونه باید پیامبران الهی رو بشناسیم. خب ایمان یعنی چی؟ یک توقفی سر کلمه ایمان داشته باشیم. ایمان یعنی امنیت و آرامش یافتن به یک چیز. ایمان غیر از تصدیقه، انسان گاهی بهش تصدیق پیدا میکنه، گاهی مواقع نسبت بهش قلبا آرام میشه. اینو میگن چی؟ میگن آمن بهی ایمان آورد. درسته ممکن است گاهی انسان چیزی بفهمد اما ایمان نیاره. دعای شریفه میفرماید در وصف فرعونیان که وجه حدوبه ها و استقنت ها انفسه هم، اینا یقین کرده بودن اما ایمان نداشتن، انکار میکردن. ایمان یه نوع دلدادگی درش نهفته است تا آدم بعد از اینکه میفهمه یه نوع آرامشی هم پیدا بکنه نسبت به اون چیزی که فهمیده. خب حالا حجت خدا کیست؟ حجت خدا یعنی کسی که دارای اون مقام قرب و ولایت هست، عبده و رسوله به تعبیری شده، ما میتونیم ازش الگو بگیریم، کلامش برای ما حجت هستش، میتونیم ازش تبعیت بکنیم. طبیعتا خب روشنه که همچین کسی رو با رأی‌گیری و سلیقه و اینا که نمیشه شناخت، یکی از مسلمات عقلی است و اساس مکتب تشیع بر همینه که حجت الهی با رأی و سلیقه مردم قابل شناسایی نیست. اما چه کنیم که حجت های داره بشناسیم؟ خوبه مرد فرمایید ما بحثمون سر چه کنیمه، بحثمون سر استدلال ها نیست. چون چه کنیم با استدلال فرض کنیم، ما راه های شناخت میخواییم بررسی کنیم. راه اول برای ایمان آوردن به حجت الهی تهذیب نفس و معرفت قلبیه. تهذیب نفس یک راه، نه یه استدلال حد وسط. این راه رو چرا میگیم؟ خوب نظر بفرمایید، چون از آیات قرآن و روایات به دست میاد که اگر کسی تقوا پیشه بکند خود به خود به اولیاء الهی دل خواهد داد، اصلا نوبت استدلال و این حرفا نمیرسه. ما باز متاسفانه تو فضای عقاید معمولا اینقدر رو استدلال تاکید میکنیم که بعد وقت موقع افراد میگن این شناخت‌های قلبی و دلی غافل میشن، با اینکه در سر اول افرادی که پیامبر ایمان میآوردن 99% یا حالا بگید 90% اینا استدلال نداشتن. که شخص میآمد پیغمبر رو میدید، همطور جمال پیغمبر که نگاه میکرد مجبور به حضرت میشد ایمان میآوردش. نسبت به ائمه اینطوری بود، میآمدن حضرت رو میدیدن، اخلاق و رفتار حضرت رو نگاه میکردن مجبور به حضرت میشدن ایمان میآوردن. ضرورت نداره که حتما در ایمان آوردن یه صغرا و کبرایی وجود داشته باشه، چون ایمان یعنی دل دادن و اون دل دادن راه‌های مختلفی داره. چه بسا خداوند دل کسی را به راه حق بکشاند بدون اینکه اون بنده خدا استدلال بلد باشه. همونطور که در باب توحیدش هم همینجور بود، در باب نبوتش هم افراد همینجور عمل میکردن. ما حق نداریم به مردم بگیم الا بالله برو استدلال پیدا کن. میتونیم بگیم استدلال هم پیدا کن، اما راه حرکت بدون استدلال را نباید ببندیم. این راهی است که قرآن کریم خودش باز کرده. یه اشکال معروفی اینجا هست، میگن خب اگه که استدلال نداشته باشیم که کار میشه کار غیرعاقلانه. با اینکه اینطور نیستش، اگر یه چیزی رو شما میدونید حقه، خوب نظر بفرمایید، شما از خارج این حقه و می‌دانیم که یک شخصی حالا بدون که استدلال داشته باشه سر سفره این حق می‌نشینن، آیا اشکال داره ما سر سفره حق بنشینیم می‌نش؟ نه. اگر نفرمود اوت اوه لاسبیل رب بگم به حکمت و موعظه و جادل هم بلتی احسن. شما وقتی از موعظه استفاده می‌کنید خود می‌دونید که موعظه استدلال محکمی نیست، ولی اگر قایت شما قایت حق باشه از ابزار موعظه استفاده کنید اشکالی نداره. شما وقتی یه بچه‌تون اصول عقاید یاد میدین می‌بینید که اصول عقاید داره عبر می‌کنه، تقلیدم یاد می‌گیره. نمی‌شه که آقا تقلید که اشکال داره کنه. نه، وقتی آدم می‌دونه محبت امیرالمومنین حق است، یه عشق و اولادکم علی هم بعلی ابن عبد الله صلی الله علیه. از همون بچگی سعی می‌کنه بچه‌مو به هم امیرالمومنین بزرگ بکنه. وقتی خداوند این راهو تو عالم قرار داده که کسی که تقوا داشته باشد خود به خود جذب اولیای خدا می‌شود. شما به اون جوانی که دنبال دین میگرده عدم اول بگیم، بگیم تو شک داری، یه راهکار بهت میگم جدا از اینکه باید بری مطالعه کنی تحقیق کنی همه چی سر جاش، یه راهکار بهت میگم سعی کن دلتو پاک نگه داری، خود به خود دیندار خواهی شد. یه اصله. حالا معمولا سوال میکنن میگن خب من که هنوز دین رو قبول ندارم به چه معنی خودم رو پاک نگه دارم، یعنی چی کار بکنم؟ چون شبیه هر در مسیحیت هم هست دیگه، میگن اول ایمان بیار تا بفهمی. ما حتی نمیخوام بگیم ایمان بیار تا بفهمی، ما ایمان بیار خواستی بفهم خواستی نه، برای ایمانش مهمه، چون اونه که خدا لازم داره این است که آدم دلداده اولیای خدا باشد. و این را اصحاب ائمه تا اون موقع رهلتش نمشه، هم یادتون پیششون میگفت آقا یه برهان بیار بر حقانیت امام، و هم برهان ندادم که من محب امیرالمومنینم، اصلا دلم میگه این طرفی برو هم طرفی هم میرم. هیچ وقت نگفتن همه باید استدلال بلد باشن، اما استدلال باشن بهتره. اما سوال اینجاست که خب چه کار کنه؟ هنوز ایمان نیورده به چی عمل کنه؟ جوابش نیستش که ما نمیگیم که به اسلام عمل کن، میگیم آدم خوب باش. آدم خوب باش یعنی اصول عقلایی زندگی رو مراعات کن. یعنی یک جوانی اگه تصمیم بگیره از این به بعد حق پدر و مادر رعایت کنه، یعنی که میفهمه که ایذای پدر و مادر بله درسته، به پدر و مادرش خدمت کنه، در مقابل تواضع بکنه، به رفیقش رحم زبون نزنه، سر به سر کسی نگذاره، در حریم شخصی کسی تجاوز نکنه، شب و زود بخوابه، سحر خیز باشه، کم قضا بخوره، دنبال لهو و لعب کارهای باطل نکنه. اصول عقلایی است، یه زندگی عقلایی داشته باش. حالا اگه خداپرست هم هست بهتر، در خونه خدا هم برو توسل به خدا هم بکن، بدان که اگر سالم زندگی بکنی خود به خود طهارت قلبی تو رو به طرف کسانی که طاهر هستن حرکت میدن. توی این باب روایات متعددی هم هست، انشاءالله خودتون ملاحظه بفرمایید. یه اصل پایه است که من عمل به ما علم و از رسول الله علم ما لم یعلم، یعنی اگه شخصی هیچ برهانی هم نداشت اگر آنچه را که میداند بهش متعهد باشد بدون شک و تردید خداوند آگاهی لازم نسبت به بقیه مسیح رو هم بهش عطا خواهد کرد. این نقده، یعنی افراد را از این ما محروم نباید بکنیم. یه توضیح بیشترش در متن کتاب آمده، خودتون انشاءالله ملاحظه میفهمید. اما راه دوم که خب راه معروفی است، این است که انسان مراجعه کنه به تصریحات انبیای گذشته. انبیای گذشته مثلا در تورات و انجیل مطالبی که درباره پیامبر اسلام فرمودن، برای کسانی که اونها رو قبول دارن به حجت. حالا تو دور زمانه ما معمولا نگه در اسلام شک دارن، در تورات و انجیل به طریق اولا شک دارن، اما اماره هست. یعنی بالاخره شما اگر که نمونه هایی از عبارات تورات و انجیل و امثال اینا فهرست بکنید، شخص ذهنش فعال میشه، حساس میشه، پس نکنه یک خبرهایی از پس پیشینه داره. یعنی در زمان ما این راه حل خیلی کاربردی نیست، فقط در حد یک اماره به ما کمک میکنه. و اما راه سوم که مهمترین راه هستش، بررسی معجزات انبیا است. شخص باید معجزات انبیا رو بررسی بکنه، بر اساس معجزات انبیا ایمان بیاره به نبوت اونها. و راه چهارم، رجوع به علم برتر. حالا ما راه چهارم بیشتر توضیح بدیم، بعد برگردیم سراغ مسئله معجزه، که مسئله معجزه اون قسمت اصلیه بحث. رجوع به علم برتر یعنی چی؟ یعنی ما اصلا به شخص نمیگیم آقا ایمان بیار، یعنی بگو حتما پیامبر اسلام پیامبرند و معصومند و چرنا. بگیم بالاخره شما قبول داری که توی علوم مختلف، زوایای مختلف پیامبر اکرم از یک سری آگاهی های غیر متعارف خبردار بودن که شما دسترسی نداشتید. قبول دارید که جاهای مختلف که قدم می‌ذارید، پیغمبر از سطح زمان و مکان خودشون جلوتر بودن، از زمان ما هم جلوترن. تا اینجای کار خیلی آسونه نشون دادنش. اگه اینو قبول دارید، پس قبول کن که پیغمبر اکرم از تو اعلم بودن. از باب رجوع به اعلم، رجوع کن به پیغمبر خودت. این روش هم جزو روش‌های بسیار مرسومه در عصر ائمه علیهم السلام بود. شما انشاءالله احتجاجات مثلا مرحوم طبرسی رو نگاه بکنید و ابواب مثلا دیگه در کافی بهار امثال اینها اینا مشاهده می‌کنید. چند تا خدمت امام صادق علیه السلام 6 تا 8 تا 10 تا سوال مرتبه‌های مختلف رو می‌بینید. امام صادق خیلی سوادشون بیشتره. یا من شما ایمان آوردم، یا من خدمت به پیغمبر از زوایای مختلف سوال می‌کنم، من حتی جواب ندم، ایمان آوردم. آیا امام صادق علیه السلام یه بار فرمودن خب تو باید اهل دقت باشی، اینجوری که هنوز اثبات امامت ما نشد، مثلا تو چند تا سوال پرسیدی، حالا با چند تا سوال که مسئله ثابت نمیشه برو تحقیق. مثلا این خبرها نیستش. ما متاسفانه گاهی افراد هم بیاد دین دور میکنیم، یعنی طرف مقدار مثلا اطلاعات داره، میگیم نه برو تحقیق کن تا به یقین برسی. راه خدا رو طلب کن، تو راه خدا کافی، یعنی اگر که داره میاد آدم باید دست بگیره بیاردش، بگه حالا مطالعاتت هم ادامه بده، نه اینکه بگیم حالا برو تحقیق بکن، باید تو این راه با یقین قدم بگذاری. اصلا فضای تبلیغ عصر پیامبر اکرم و ائمه علیهم السلام این فضا نبوده. انشاءالله سروران خودشون همت میکنن، روایت تو این زمینه بسیار زیاد، خودتون هم احتمالا در منابر در تبلیغ یا نمونه اینا رو نقل کردید که افراد به مجرد شواهدی از باب اینکه میدن اون طرف مقابل علم برتر است، به اون علم برتر ایمان میآوردن. پس این هم یک راهی است که ما نمیخوایم بگیم این راه ها رو بهش بسنده کنیم، میخوایم این راه ها رو کنار نگذاریم. مسلما قرآن کریم به روایت اهل بیت علیهم السلام در این که نماد یک شخصیت برتر و علم متصل به ملکوت هستن، در اینجا هیچ شک و تردیدی نیست. و اما مسئله معجزه، اونی که تو بحث ما مهم دارست بحث معجزه است. ببینید باز مثل بحث های پیشین برگردیم به ادبیات کتاب و سنت. ما در قرآن کریم چیزی به اسم معجزه نداریم، یعنی قرآن کریم صحبت از معجزه نمی کنن که بگه پیامبران خدا معجزه داشتن و چون معجزه داشتن باید بهشون ایمان بدیم. توی فضای کلامی فرایند ایمان بر اساس معجزه یک فرایند خیلی ساده است. تو فضای کلامی چی میگن متکلمین ما؟ میگن اگر یک کسی کار خارق العاده انجام داد، خب کار خارق العاده کار خودش نیست، اینجوری میگن، میگن حتما فعل الله هست، فعل العبد نیست. بعد میگن خداوند متعال که میخواد این معجزه رو بر دست این شخص جاری بکند، اگر این شخص صادق باشد این جریان معجزه قابل پذیرشه، اما اگر این شخص کاذب باشد اجراء امر خارق العاده بر دست شخص دروغگو قوی هست. چرا قوی هست؟ چون تایید دروغگو قوی هست. یعنی استدلال خیلی ساده است. مثلا متکلمین ما میگن اگه یه آقای الان در آمد تو درست بکنم من پیغمبرم، ما هم که اطلاعی نداشتیم کنم خوش من پیغمبر هستیم، مثلا یه مرده زنده کن از این خاکای باقی ها داره کبوتر درست بکن، کبوتر خاکار درست کرد و گفت بسم الله کبوتر پرواز کرد، ما دیگه باید عقلا بهش بگیم که ما ایمان آوردیم. چرا؟ چون به حسب دار برهان داریم میچینیم دیگه، میگیم این ایجاد کبوتر فعل الله خداوند هم که تایید شخص باطل نمی کند، پس این شخص الان حرفش حق است، متنبی نیست نبی است. بخواهی این روش روش صحیح است یا روش صحیح نیست؟ شما وقتی با این روش غلط جلو میرین، روش غلط ده ها مثلا نفت پیدا میکنه، بعد طرف اصل مدعا رو کنار میزن. این روش مبتنی بر چی است؟ مبتنی بر دو مقدمه. مقدمه اول میگه این کاری که انجام شد فعل الله بود، فعل این آقا نبود. با اینکه ما هیچ دلیل نداریم که کارهای خارق العاده رو بگیم فعل الله. قبلا عرض کردیم از جهت خالقیت همه افعال فعل الله هم، چون خالق همه چی خداست. از جهت مجرای انجام فعل هم بسیاری از کارهای خارق العاده از مجرای نفس اشخاص انجام میشه. متکلمین ما تصورشون گویا بر این بوده که مثلا اگر آصف ابن برخیا تخت رو میارن، آصف ابن برخیا که نمیارن که، ایشون از خدا میخوان خدا تخت رو میارن. با اینکه خب ما امروزه میدونیم که بسیاری از کارهای خارق العاده اثر نفس فاعله. انسان اگر ریاضت بکشه نفسش قوی میشه، با همین نفس قوی هم میتونه از مسائل پنهانی خبر بده، هم میتونه تصرف در مواد اجسام بکنه، میتونه مریض شفا بده، میتونه تخت جا به جا بکنه، همه این کارها رو میشه انجام بده. پس اولا نمیشه گفت این کار فعل الله هست و فعل این آقا چیه نیست. یعنی ما حجتی و اگر این فعل خدا هست، فعل شخص نیست، نداریم. ثانیاً حالا فرض کنیم که مثلا این فعل شخص هست، متکلمین بعضا میگن خب خدا بالاخره باید مانع بشه، اگر این شخص مدعی باطل است خداوند باید مانع بشه. این هم نمیدونیم خوب به چه بنابی ثابت کنه. ما با چه حد وسطی میتونیم بگیم که خدا حتما باید مانع باشه؟ چه بسا مانع نشدن خداوند متعال حکمتی داشته باشه. ما که از حکمتهای الهی کنن هیچ خبری نداریم، نمیتونیم حکم بکنیم که الا بالله اگر یک کسی یک کار داره میکنه که غلط است خدا حتما باید مانع باشه. باز به قرآن که مراجعه میکنیم، اون در هم خدمت دوستان عرض کردیم، قرآن که صراحتا میگه سامری آمد و قبل تو قبل فرمان اثر رسول کرد و ادعای باطن هم کرد و بر دستش هم یه کار غیبی چیه انجام شد، بنی اسرائیل هم گمراه شدن، خداوند هم مانع نشد. ما باشیم قرآن که قرآن داره اینجوری گزارش میکنه، یعنی میگه یه شخصی ادعای باطل میکرد و این در عین اینکه ادعای باطل میکرد خداوند هم او رو مانعش نشد. و عقلا هم نمیتونیم بگیم که این کارها محال است، چون چه بسا حکمتهایی در عالم برای این جهات وجود داشته باشه. به واقعیت خارجی هم که نگاه میکنیم، مثلا عرض کردیم که خارجاً ما امروزه که دیگه فکر میکنم از متواترات دیگه، یعنی برای مجال دیگه از بدیهیات شدن، بدیهی متواتر که هستن مدعیان باطلی که کارهای خارق العاده انجام میدن. حالا نمیخوام به رسانه استدلال کنیم، نه افرادی من خودم شخصا میشناسم رفتن از نزدیک به مکاتب شرقی غربی، خب دیدن که اینا کار خارق العاده انجام میدن، مدعی هم هستن، مدعی این هستن که ما رو طرف خدا حرکت میدیم، دعوت به خدا میکنن، دعوت واقعا یگانه پرستن، مثلا فرض کنیم کار خارق العاده انجام میدن دیگه. حالا ما اینجایی بشینیم بگیم که نه نمیکنن، خب با گفتن ما که مثلا عوض نمیشه، که بعضیا میگن اگه اینو قبول بکنیم مثلا نبوت میره زیر سوال. یه آقای در سخنرانیشون میگفتن که به طلبا که طلبا حواستون جمع باشه، هر کی از این چیزا تعریف کرد حتما انکار بکنید، چون اگر انکار نکنید اسلام به من در قدره. مثلا خب این چه تصوری، یعنی چه جور دین داره یک آدم یه واقعیت رو انکار کنه برای اینکه چیکار کنه؟ میخواد از حق دفاع بکنه. دیگه اصلا روش صحیح برای بحث کردن نیست. به هر حال روش متکلمین خیلی روش کوتاه و سرخته‌ایه، میگه هر کی ادعا کرد کار عجیب غریب انجام داد باید تصدیقش بکنی دیگه، دو دقیقه آدم وظیفه داره عقلا مثلا ایمان میاد. ولی این روش نه کبراش قابل اثباته نه صغراش قابل اثبات است. مثال نقل همه رو ماشاءالله داره، مثلا از این روش ما نمیتونیم کم پیش بریم. و شما قرآن را که ورق میزنید میبینید قرآن هم از این روش استفاده نکرده. یعنی بیاد بگه مثلا پیامبران الهی آمدن، قرآن یه بار فرموده باشه که ببینید اینها مثلا کارهای خارق العاده میکنن، مثلا چون کار خارق العاده میکنن پس اینها درست هستن، این همچین روشی نداره. ولی که تأکید کردیم معمولا چیزایی که متکلمین میگن چون برخواسته از متون دینیست یک تهمایه تو دین داره، تفسیرها دقیق نیست. حالا ما طرف افرادش هم بگیم، طرف افرادش حکمایی بودن که بعد از حکمای مشاهی میگفتن معجزه به هیچ دردی نمیخوره، معجزه یک دلیل اقناعی است فقط برای عوام الناس و الا هیچ خاصیت علمی نداره. چرا؟ میگفتن چون اینکه شخصی حالا مثلا مریض شفا میده دلیل نمیشه حرفاش درست باشه، اینا هم از اون بر میگفتن. واقعیت مطلب اینه که اون افراد اینم چی است؟ تفریق. اما حق مطلب اون چیزی که توی آیات قرآن و روایات هست، باز من خواهش میکنم حتما رفقا زحمت بکشن بحث معجزه رو از جلد اول و دوم المیزان مفصلا مطالعه بفرمایید. ببینید اون چیزی که ما تو آیات قرآن داریم چند تا نکته است. نکته اول، معجزه حتما لازم است اما کافی نیست. یعنی کسی که میاد ادعا میکنه من رفتم به سوی خدا، به مقام لقاء الله رسیدم، الان من واسطه بین خدا و شما هستم، این شخص حتما باید یک سری علوم و توانایی های غیر متعارف داشته باشه. چون اقتضای سفر الالله این است که خب حدث اجتا مطلع باشه، راهی را رفته باشه و بداند که دیگران نمیدانند یا کارهایی بکند که دیگران نمیتونن بکنند. اما لازم است تا کافی نیست. حضرت عیسی علیه السلام مثلا یکی از معجزات چی بود که اون ابو گفت ما تاکلون و ما تدخلون فی بیوتکم، من خبرتون میکنم که شما چی میخورید و چی تو خونه مخفی میکنید. خب الا ماشاءالله همین زمان ما تو همین شهرهای ما افرادی هستن که مطمئنا شیطانی ان، با شیاطین جنی مرتبطن، اون ابو گفت ما تاکلون و ما تدخلون فی بیوتکم میگن. قرآن خودش هم تایید میفرماید که کاهنان اینطوری بودن دیگه، کاهنان با شیاطین در ارتباط بودن، خبر میدادن، ادعای حقانیت همچون بسا خیلی هاشون داشتن، خب شیاطین هم خبر می آوردن. نفس این که کسی خبر بده شما دیروز چی خوردید که دلیل نمیشه بگیم خب چون گفتی دیروز چی خوردم پس من به تو ایمان میارم، یه همچه حد وسطی وجود نداره. پس اولا معجزه لازم که هست، نگیم صرفا اقناعیه، این مسئله اول. دوم، معجزات مراتب دارن. قرآن کریم تعبیرش از معجزه چی هست؟ میفهمد آیه میگه معجزه، یا آیتون بینه میگه نشانه، یا گاهی میفرماید نشانه آشکار. نشانه دلالتش دلالت ظنیه، دلالتش دلالت قطعی نیست، نشانه است دیگه، برهان که نیستش که، درسته؟ معجزات انواع اقسام دارن. بعضی از معجزات هستن که اینها میتونن کافی هم باشن در اثبات نبوت، بعضیشون کافی نیستن. حالا ما باید معجزات چی داریم؟ طبقه بندی بکنیم و اینا رو از هم دیگه تفکیکشون بکنیم و از هم دیگه جداشون بکنیم. این هم نکتهش. این نکته دوم که در باب معجزه باید بهش توجه داشته باشیم، یعنی باید نگاه کنیم ببینیم این معجزه‌ای که انجام شده چه دلیلی از علم و قدرت رو لازم داره. آیا از اون معجزاتیه که فقط انسان کامل میتونه انجام بده، این دلیل بر کمال، یا یه کاری است که از غیر انسان کامل هم برمیاد که دیگه دلیل بر کمال نیست. مسئله سوم، متکلمان ما برای اینکه مسئله رو حل بکنن یه چیز معروفی داشتن، میگفتن که اون کارهایی که شما میگین که مال آدمای بد هست و مال آدمای باطله، اینا اسمش سحره، اینا معجزه نیست. میگفتن سحر مثلا خدایی نیست، معجزه چیه؟ خدایی. خب ما با چه مشکلی مواجه هستیم؟ یه مشکلی شاید تو فضای مجازی هم خیلی دیده باشید الان روش معروف میدن، اینه که میگن خب شاخصه تفکیک سحر از معجزه چیه؟ ما چجوری بفهمیم یه کاری سحری هم معجزه؟ میگفتم خب راهش نستش که بری ببینی آیا اینا قابل آموزش هست یا قابل آموزش نیست. اگه قابل آموزش اسمش میشه سحر، اگه قابل آموزش نیست اسمش میشه چی؟ معجزه. خب مشکل بعدی که پیش میاد اینه ما از کجا بفهمیم قابل آموزش هست یا نیست؟ مثلا پیغمبر اکرم آمدن قرآن آوردن، من میخوام ببینم این معجزه است یا نه، بعد چیکار کنم؟ یه سفر برم به هند و چین و بچرخم ببینم میشه مثلا اینو آورد مثل شما نمیشه آورد. یعنی واقعا پیغمبر روش تبلیغشون این بود، میگفتن برو بچرخ انواع مثلا ساحران و کاهنان و همه رو بررسی کن، اگه دیدی نمیشه بسه بعد بیا ایمان بیا ما بریم چین برگردیم دیگه، اصلا یا خودمون از دنیا رفتیم یا دیگه پیغمبر دست اون نمیرسه. مسلما دعوت پیغمبر از این طریق نبود که بگن اول احراز کن، قابل آموزش نیست. یا حضرت عیسی علیه السلام که دعوت میکردن، ایشون میفرمود مثلا ابرول اکمه و ابرز و اوجه مرتابه، نه آیا میفرمودن که برای که من ایمان بیارید یا لا برید مثلا عالم رو بچرخید سفر کنید ببینید مثلا یک سحری برای مثلا شفای مریضان هست یا نیست بعد ایمان بیارید؟ اصلا این همچین چیز شما در متون دینی ما در روش تبلیغ انبیا پیدا نمی کنید. علاوه بر اینکه قابل احراز نیست، چون سحر از علوم خفیه است، یه چیزی نیستش که به همین راحتی در دسترس باشه. بنده الانم پاشم برم با این عصر رسانه و امکانات و اینا 20 سال 30 سال 40 سال بگردم، حسابی نداره که بتونم مثلا یک فوتوفند سحر رو پیدا بکنم یا پیدا چیه نکنم. لذا اینکه ما بیایم بگیم ملاک معجزه و سحر این است که معجزه قابل تکرار نیست، مثلا سحر قابل تکرار است، این احاله مجهوله، احاله به چیزی که قابل تشخیص دادن نیستش و کسی راه حلی برای این کار نداره. چرا؟ شما اگر خودتون از سحره فرعون باشید و متخصص سحر، اونم متخصص یه نوع خاصی از سحر که مثلا مار درست کردن و اشتها درست کردن، اون وقت خب شما میتونید چیکار کنید؟ کار از موسی محک بزنید، بگید این از این جنس کارهای ما مثلا نیست. اما دعوت انبیا متوقف بر همچین اصولی نبود. خب حالا ما اول یک عرض کوتاهی بکنیم در مورد اینکه فرق سحر و معجزه چی هست. ببینید معجزات دو جور هستن، کلا کارهای خارق العاده دو جور هستن. یه دست از کارهای خارق العاده با واسطه انجام میشن با استفاده از جنیان یا ملائکه که خیلی هم دامنش وسیعه، که الان هم که متاسفانه رواج پیدا کرده ارتباط با جنیان، الا ماشاءالله آدمایی هستن که جن دارن، از طریق جناشون خبر میدن، جنس میارن، جنس میبرن، نمیدونم خونه مردم تصرف میکنن، اینا که خب یک نوع چی هست، یک نوع متعارفی هستش که به وسیله جنیان افراد میان خلاصه کالاها و وسایل رو جابجا میکنن و تصرف میکنن در مثلا منازل مردم. ارتباط با جنیان که اصلا کار مهم نیستش و هیچ جنبه شرافت و مثلا حسنی هم درش وجود نداره. یه بخش دیگه ارتباط مثلا با بعضن ملائکه است. ارتباط با ملائکه یه مقداری شرافت داره، یک نوع طهارتی لازم داره، ولی که نشانه مثلا یک کمالی، نشانه ای که شخص که همه کاراش درسته و حتما پاک و طاهر هست، دلالت برای همچین چیزهایی نمی کنه ارتباط با ملائکه. خیلی از کارهایی که توسط بعد مرتضا، شعبد بازا، بعد از این درابیش که اهل باطل و خطا هستن انجام میشه، اینا توسط جنی هست و مردم هم پولش رو میخورن، فکر میکنن مثلا این آقای خودش قدرت. نوع دوم کارهایی هستش که بیواسطه انجام میشه، یعنی شخص ریاضت میکشه، در اثر ریاضت نفسش قوی میشه، بر اساس قوت نفسش چیکار میکنه؟ کار انجام میده. این هم کار خیلی طبیعی است دیگه، یه فوتوفن و روشی هم داره. افراد اگر که ریاضت بکشن به وسیله همین ریاضتشون به مقدار ریاضتشون توانایی پیدا میکنن و کارهای مختلفی از دستشون برمیاد. باید دقت بکنیم این کارهای خارق العاده نه نشونه خوب بودن آدم هاست نه نشونه بد بودن، یعنی هیچ وقت پول کسی رو بر اساس اینا نخورید. اینو باید حتما خیلی هم به شکل پرزنگ به جوانانمون منتقل کنیم که بدانن انجام کارهای خارق العاده هیچ جنبه فضیلتی درش نیست. اما حالا به سراغ فرق معجزه و سحر. ببینید معجزه دو تا شاخصه مهم داره. شاخصه اولش نستش که معجزات انبیای الهی برخواسته از طهارت، یعنی از نفس طاهر سر می‌زنه. این معجزه یا به ادبیات قرآن آیت بینه به کاری میگن که ریشه پاک و طاهر داشته باشه، نه ریشه ظلمانی و ریشه کده. این اولا. لذا اگه خواستیم ببینیم یه کاری سحر است یا آیت بینه، اول باید بریم آدمه رو بررسی کنیم. این آدم چه جور آدمیه؟ یا آدم درستکار، متقی، نورانی، یا یک آدمش آدم ظلمانی و شیطانی. این خصوصیت اول. چون سحر در اصطلاح فقهی یا به کارهایی گفته میشه که با شیطان انجام میشه یا به کارهایی که از نفوس خبیثه سر میزنه. آقا انشاءالله در بحث حرمت سحر سروران مراده بفرمان کتابهایی که دوار مکاسب محرم نوشتن اقوال رو در حرمت سحر جمع‌آوری کردن، بررسی کردن. سحر معمولا تو مفهومش یا اضرار خوابیده یا تو مفهوم شیطنت خوابیده، یعنی کارهای کار خیر هست و بهش سر نمیگن، بهش میگن کرامت. درسته؟ سر همیشه یا یک نحوه ضرر زدن و اذیت توش داره یا یک نحوه شیطنت. پس فرق اول این هستش که برای شناخت آیت اون بینه از سر باید بریم احوال اون شخص رو چی کنیم بررسی کنیم. نکته دوم این هستش که معجزات انبیا آیت اون بینه چون به خدا وصله است محدودیت نداره. یعنی پیامبر خدا اگر آمد خواست قدرت نمایی کنه، اول میگه شما دیشب نهار چی خوردین، شام چی خوردین. شما مثلا میگه خوبش بار نرم، من میگم شما دیشب مثلا نماز بدا شام چی خوردین. یه شخص خبیث مثلا یه همچین ادعایی، پیامبر خدا میگه خب من مثلا از مثلا فرض دل زمین یه ذره مثلا درخت برم میارم، اونم میگه خب من یه درخت برم. پیامبر خدا میگه خب من از دل کوه یه دونه شتر در میارم. درسته؟ اون ممکنه میگه خب منم یه همچین کاری میکنم. گام به گام پیامبر خدا با این میره جلو. کارهایی که توسط جنیان انجام میشه یا با نفوس شیطانی همیشه محدودیت داره، یعنی افقش افق بسته است. چرا؟ چون از نفس بسته سر میزنه. این نفس یک سطحی داره، یک ظرفی داره، در سطح اون ظرف اون نفس کار انجام میشه. اما کار پیامبران خدا چون متکی است به اراده الهی و برخواسته از اتصال به منبع نامتناهی است، ظرفشون تمامی نداره. یعنی پا به پای سحره و کهنه میرن جلو و از اونها سبقت میگیرن و کارهایی انجام میدن که اونها قدرت برش ندارن. لذا یکی از علامات این که یه شخصی کارش کار سحر نیست، کار الهی ملکوتی است، اینه که بگه من یه کاری میکنم که هیچ کسی نمیتونه انجام بده. اگه واقعا شما در طول زمان بناهد بفرمایید احراز کردید که این کار نظیر نداره، میفهمید که این برخواسته از یک نفس جزئی یا یک شیطان نبوده. ولی نمیخوایم بودم تاکید بکنیم، نمیخوایم بگیم اگه پیامبر خدا اومد شما بگیم خب حالا پس از این 100 سالی بگذره ببینیم کسی مثل جبرئیل یا نه، بعد ما ایمان میاریم. دعوت انبیا به این حرفا نیست. دعوت انبیا خیلی دامنش وسیع‌تر از این هاست. پس معجزه اولا طهارت میخواد، ثانیا چی میخواد؟ خصوصیتش این است که باید لایقف باشه، در یه حد خاصی محدود نشه. اما سحر چجوری هستش؟ سحر اولا همراه با قدرت و حرمت. لذا قرآن کریم در شاخصهای سحر فرمود چی؟ ولا یفلح الساحرون. قدرت بفرمایید نگفت سحر به فلاح نمیرسه، فرمود ساحر به فلاح میرسه. ساحر هویتش هویت آلوده است. از مجرای فلاح، مجرای عبودیت و تقوا و نور چیه؟ خارج. این مسئله چی؟ مسئله اول خصوصیت سحر است. شما ساحر رو اگه خواستید از انسان متقی، از انسان نورانی تشخیص بدید، باید رفتارش چیکار کنید؟ بررسی کنید. و همین جهت قرآن کریم وقتی میخواد انبیا رو معرفی کنه، یه عنایت دیگه فرمایید حالا سرانه نفوس کلام کار میکنن. بعدن برگردید قرآن رو با این نگاه بخونید که قرآن در دعوت انبیا چجوری مطلب رو ترسیم میکنه. قرآن اینجا نمیگه من تا یک کسی از راه بیاد و بگه من کار عجیب میکنم ایمان بیارید. اول شاخصهای نفسانی پیامبران رو توضیح میده. میگه این پیامبر پیامبری هستش که نورانی است، درستکاره، قوم شهادت میدن که ازش بدی تا حال ندیدن، رفتارهاش رفتارهای الهی است، اجری از کسی مطالبه نمی کنه، ابراز مادی و دنیوی نداره. هی این جنبه های طهارت و قداست پیامبر رو پررنگ می کنه. بعد میگه دعوتش دعوت حقه. میگه ببینید من عرضه که به شما می دارم طبق عقل، طبق فطرت. بعد روی این حقانیت محتوا تاکید می کنه. بعد کنارش در ضمن این مجموعه میگه البته آیت و بینه دارم. درسته؟ آیت و بینه را هم دارم. نه اینکه تمام تمرکز و بار اصلی چی باشه روی دوشه این آیاتون بگه نباشه. بحث رو جمع‌بندی بکنیم در یک جمع‌بندی کوتاه. ما اگر خواستیم نبوت کسی را تشخیص بدیم، راه‌های دلی سر جای خودش، که راه دل درسته، رجوع به علم برتر هم در جای خودش، هیچی، راهنمای انبیاء پیشین هیچی. میخوام بگم اگر جای خواستیم تشخیص بدیم واقعا قضاوت کنیم که پیامبر پیامبر است، ما دو تا راه در مقابلمون هست. راه اول بریم سراغ آیتون بینه هایی که این آیتون بینه جز از انسان کامل سر نمیدانه، یا این کار رو باید بکنیم که بگیم این کار فقط انسان کامل میتونه بکنه، پس این آباشی هست در مقام ولایت هست و طهارت هست و تموم. یا اگر یه درجه آنیم پایین تر سراغ کارهای خارق العاده که دیگران هم میتونن بکنن، باید از روش تجمیع قرائن و حدس استفاده کنیم. با حوزه‌گرد مرحوم شهادت رضوان الله علیه یه دوره کتاب عقاید نوشتن، یک کتابچه کوچیکه برای کار با نوجوانان. نوجوانان خیلی خوبه، ایشون همه روشی که قرآن داره رو همین روش رو بعد پیاده کردن. یعنی شما وقتی در قرآن می‌بینید میخواد اثبات نبوت بفرماید، دقیقاً با همین الگو پیش میره. میفرماید ببینید این شخص از کودکی که اهل صداقت بوده، شما از کودکی ازش خطا ندیدید، خیانت ندیدید، کار خلاف ندیدید، لذا مطمئن میشید که این کار شیطانی نیست، همش جنبه چی داره؟ الهی داره. بعد میبینید تو مسائل مختلف هم علوم چی هست؟ الهی، حرف حق داره میزنه. مطالبی که میگه مطابق با فطرته. اغراض دنیوی تو زندگیش اصلا چیه؟ نداره. این کارهای خارق العاده هم میکنه. همش که کنار هم دیگه جمع میکنید یه اطمینان قلبی زیادی حاصل میشه که پس معلوم این شخص از طرف خدا اومده. چون اگه شیطانی بود، اگه دعاوی نفسانی داشت، خب تو سیرش توی زندگیش خودش رو نشون میده. و اما نکته بعدی، حالا چه جور معجزه‌ای هستش که مستقیم بهشون میده صاحب این معجزه انسان کامله؟ ما از کجا میتونیم تشخیص بدیم که یک کاری مال مقام کمال هست؟ بزرگان میفرمایند که در بین انواع معجزه ها اون چیزی که مال مقام کمال هستش و مادون اون شدنی نیست، فقط معجزات معرفتیه. ولی معجزات عملی همشون قبل از مقام کمال هم شدنی هستن. یعنی مریض شفا دادن و نمیدونم درخت خشک و مثلا نمیدونم چه کردن و امثال این حرفا، اینا غیر کامل هم میاد. معجزات معرفتی یعنی ما به شخص میگیم شما ادعا داری رفتی رسیدی به درجه لقاء الله، پس ادعا داری همه عوالم رفتی دیگه. خب بسم الله شروع کن از این عوالم توضیح دادن. اگر کسی تونست معارف مبدا و معاد را به گونه ای بیان بکنن که مسلمان بفهمیم از طریق استدلال بهش راه پیدا نکرده، معلوم میشه دستش به اون افق میرسیده. یعنی معلوم میشه اون عوالم رو چیکار کرده؟ طی کرده. لذا حکما این مسئله روش تاکید کردن، گفتن بزرگترین معجزه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله که قرآن کریم هست از حیث معارفش هست. اون توحیدی که پیامبر آوردن، ترتیب عوالمی که پیامبر بیان فرمودن، خصوصیات روح نزول و صعود، خصوصیات انسان کامل، اینا مطالبی است که اگر کسی نرسیده باشد نمیتونه بیان بکنه. اونم در اون افق زمان و شرایط مکان و با این دقت و با این ظرافت. این معجزه معجزه است که به تنهایی میگه این شخص این عوالم رفته به مقصد رسیده. اما بقیهشون آیاتون بینن باید در کنارشون علامات و نشانهای دیگر هم بنشینیم، تجمیع قرائن کنیم، از تجمیع اشتباه کنیم، اطمینان حاصل کنیم، اونی که خود قرآن کنیم از این روش استفاده کنیم. و اما سوال آخر، آیا اصلا معجزه عقلا شدنی است یا شدنی نیست؟ آیا معجزه یک کار خلاف عقل است یا نه؟ چون بعضی وقتا اصلا معجزه خلافات است، چون کار خلاف چی است؟ عقل است. از این باب که معجزه معلول بدونه علته. درست داره. دو تا جواب در اینجا چیه؟ دو تا جواب در اینجا وجود داره. جواب اول این استش که اولا ما تو فلسفه خوندیم که علت اشیا این امور ظاهری نیستن، این امور ظاهری معدن. علت کجاست؟ علت عالم بالاست. درست امور مادی صرفا علل معده است. بنده اگه یک شطوری از دل کوه در اومد، ما نمیتونیم بگیم آقا علت مثلا تحقق شطور چی بوده؟ حتما پدر و مادر و نطفه و مثلا حمل و وزن حمل. اینجوری نیستش. علت پدید آمدن شطور موجود مجرد عالی است. اون میتونه به نفس یک اراده چیکار کنه؟ کار رو انجام بده. و میتونه همین جریان علل رو در این عالم سریع بکنه. همونجوری که مثلا سالها طول میکشید یه خاکی تبدیل به نطفه و علف و مطفه بشه، با سرعت همین خاک رو تبدیل بکنه مثلا به یک شطور زنده. پس ما دلیلی بر این که این اموری تو عالم ظاهر میبینیم اینا واقعا علت باشن که بعد بگیم معجزات خرق قانون علیت هست نداریم. نه، علل فیزیکی رو ما به کمال میشناسیم و نه اگه علل فیزیکی هم بشناسیم دلیلی داریم که اینا علت های فیزیکی علت حقیقی هستن. علت حقیقی علت های مجرد هم همون محیط مجرد برای انجام این کار کافی است. پس خلاصه عرض و خط بکنیم، برای شناخت انبیاء الهی لااقل چهار روش وجود داره. اول طهارت قلب، دوم اخبار انبیاء گذشته، سوم نشانه های علمی و عملی که بهش میگن معجزه، و چهارم رجوع به علم برتر. نشانه های علمی و عملی که آیات و بینات باشه آیه باشه، بعضیاشون هستن که فقط دلالت میکنن بر مقامات شخص، دلالت بر کمال نمی کنن، اینا نیاز به ضمیمه دارن. بعضیشون هستن که مستقیما مقامات شخص رو نشون میدن، دلالت بر کمال شخص میکنن، اینا نیاز به ضمیمه ندارن. نشانه بودن نشانه ها مترادف بر این است که شما حتما خصوصیات رفتاری پیامبر رو بشناسید، محتوای فکری او رو بشناسید، امارات صدقش رو پیدا کنید، این نشانه رو به عنوان متمم در کنارش قرار بدیم. لذا ما اگه خواستیم از اسلام دفاع بکنیم، باید به همون روش قرآن پیش بریم. نه مثلا بگیم آقا پیغمبر اسلام حق است، چون پیغمبر این کار رو کردن، کسی مثل این کار رو انجام نداد، پس پیغمبرن. این استدلال از جهت منطقی تمام نیست. باید به سبک خود قرآن طهارت پیغمبر رو از نظر نفسی و رفتاری عرضه کنیم، محتوای قرآن کریم رو نشون بدیم، عظمتش رو در کنارش کارهای خارق العاده اون حضرت رو هم تشریح بکنیم، اونم بگیم مثلا کارهای سطح پایین تر داشتن مثلا اینها، سطح بالاتر مثل اینها، یک معارف عرشی هم دارن که اونها تمش دلالتش بر حقانیت پیغمبر دقیق تر. اللهم صل علی محمد.